سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
گم شویم. نویسنده ادی السید، مترجم زهرا تراوتی، کتابخوان رویا فلاحی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، نشر نیماژ، چاپ پنجم، سال 1397، 328 صفحه. فصل سوم. لیلا در حالی که سعی میکرد خونسردیش را حفظ کند، همراه والدین دی جنگل را جستجو کرد. این بار خدا را شکر کرد که شب دیرتر پدیدار میشود. دو ساعتی بود که همه در گروه های دو یا سه نفره همه جای اردوگاه را زیر پا گذاشته بودند و هر جایی که به ذهنشان میرسید گشته بودند. هر چند ثانیه فریاد میزدند دی! دی! صدا در جنگل می پیچید و از لای درختان عبور می کرد و باعث می شد اندک پرندگانی که بر فراز درخت ها باقی مانده بودند بال زنان دور شوند. صدای بال پرنده ها وجود لیلا را از وحشت پر می کرد، اما به خودش اجازه نمی داد جلوی هریت و برندان ضعف نشان دهد و خونسردیش را از دست بدهد. اطراف جنگل را بی ثمر نگاه می کرد و سعی می کرد هر چیزی که بین درخت ها یا در تاریکی یا فضای بین درخت های دیگر می بیند را بگردد. برندان دستش را دور شانه‌های هریت انداخته بود، اما به همان اندازه همسرش گرفته و غمگین بود. وقتی اسم دخترش را بر زبان می‌آوردند، صدایشان آنقدر نازک و لرزان بود که گویی از تاری آویزان است. جنگلبانی به نام ریک همراه آنها بود. نور چراغ قوه‌اش را لای بوته‌ها و در میان شاخ و برگ درختانی گرفته بود که مرتفع‌تر از آن بودند که حتی دست دی به آن برسد. ریک چاق و خپل بود، با چشم‌های خسته و بی‌حوصله که بیشتر به این می‌خورد نگهبان فروشگاه و مرکز خریدی باشد تا اینکه بخواهد فعالیتی در محیط بیرون داشته باشد، و حالا چه برسد به اینکه بخواهد نگهبان یک پارک جنگلی باشد. جنگلبان شروع به صحبت کرد و گفت:
بچه‌ها تو این سن خیلی زود خسته میشن. معمولاً دور از غریزه رفتار می‌کنن و سرگردان میشن. همین باعث میشه بیشتر مسیر رو گم کنن. اما دختری که طبق گفته خودتون قبلا اینجا بوده و تجربه کمپ داشته میدونه که توقف کردن و یک جا موندن تو این وضعیت بهترین کاره. اگه بعد از بگو مگو و به حالت قهر فرار کرده، اگه خودش بخواد پیدا بشه، پیدا میشه.
لیلا زیر لب گفت: بگو مگو نبود. با خود فکر کرد باید آن لحظه چیزی سرهم میکرد، یک مش حرفای بیمنی و کمی جزئیات چاشنیان میکرد و دی را خوشحال میکرد. جنگلبان با سماجت ادامه داد:
در هر صورت من که نگران نیستم.
هریت گفت: خب آره، من نگرانم. این حس داشت لیلا را از پا در میآورد که هیچ کار جدی از دستشان بر نمیآمد جز نگاه کردن به اطراف. هوا سردتر میشد، نه آنقدر که همه چیز بخواهد یخ بزند یا همچین چیزی، اما لیلا مرتب دی کوچولی را تصور میکرد که چطور خود را در آن حوله نمدار پیچیده و وحشت و ترس وجودش را فرا گرفته است. ناگهان حس کرد دنیا پر از خطر و تهدید است. حیوانات گرسنه‌ای که پشت صخره‌ها مخفی شده اند، گیاهان سمی که می توانستند با یک تماس کوچک آسیبی جدی برسانند، سرطان، بیماری‌های قلبی پیشبینی نشده، تصادف با خودرو. لیلا نفسی عمیق کشید.
شاید تا حالا به اردوگاه برگشته باشه.
جنگلبان خیلی سریع پاسخ داد.
فکر نکنم. وگرنه با بیسیم به هم خبر می دادن.
و بی اعتنا به لیلا و حریت که نگاه خیرهشان را به او دوخته بودند، باز هم شروع به کنکاش بالای شاخ و برگ درختان مرتفع کرد.
ببینم ریک، هیچ حساسیتی قبل خدمت بهت یاد ندادن؟
ریک پاسخ داد. نه، چطور مگه؟
حریت نگاهی به لیلا کرد. رد لبخندی آنی در چهرهش هویدا شد و باز دوباره با چشمهایش مشغول جستجو شد. لیلا گفت
هیچی، داشتم به این فکر میکردم این همه افسون جذابیت طبیعیه،
و خم شد تا شاخه و ترکهی پیدا کند تا دستش به آن سرگرم باشد. شاخه چوب پر بود از گله مورچه های سیاه کوچک و باعث شد دوباره آن را روی زمین پرتاب کند. زیپ گرم کنش را تا آنجا که مقدور بود بالا کشید و بینیش را پشت بافت لباس پنهان کرد. ریک بیان که کوچکترین نگرانی به چهرهش را دهد گفت
امیدوارم این همه دور نیومده باشه.
و با همون صدای بی احساس و بی حالتش ادامه داد
یک مایل دیگه هم بریم به منطقه قلم روی خرسای خیلی بزرگ نزدیک میشیم.
واقعا ریک؟ الان تو این وضعیت خاص تز و نظر تو همینه؟
ریک کمربند شلوارش را میزان کرد و به مسیرش ادامه داد.
مطمئن نیستم منظورت چی، اما همیشه خرسا و سایر حیوانات وحشی خطر جدی برای مسافرای تفریحی این منطقه محسوب میشه.
هریت با قیافه ناراحت و پریشان دستانش را مشت کرده بود و اطراف بدنش نگه داشته بود. برندان هم خلاف رفتار آرام و خونسرد همیشگیش آماده بود از عصبانیت مشتی حواله مرد کند. لیلا پیشنهاد داد
ریک؟ نظرت چیه این دو نفر برگردن و ما دوتا به گشتمون ادامه بدیم؟ شاید تو راهی که اومدیم جایی از قلم افتاده باشه یا شاید هم برگشته باشه به چادر، ها؟
ریک گفت
ایده بدی نیست، اما به من دستور داده شده همراه خانوم و آقای مکلین باشم.
نظرت چیه من پیششون باشم و تو برگردی؟
ریک با بی‌اعتنایی پاسخ داد
هنوز نه. اگه یه وقت با گله گرگای وحشی مواجه بشین و من با سلاح همینجا نباشم که از شما محافظت کنم اون وقت چی؟
و جوری دست به غلاف تپانچهش کشید که گویی سگ وفاداری رو در کنارش نوازش میکند. لیلا سرش را با ناباوری تکان داد. نگاهی به حریت انداخت و شانه بالا انداخت.
من تلاشمو کردم.
حریت گفت
میدونم تو زودتر برو این مسیر رو برگرد. فکر میکنم اگه پراکنده باشیم بهتره.
لیلا گفت
مطمئنی؟
دلش نمیخواست آن دو را با این جنگلبان مجنون تنها بگذارد. هرچند از طرفی هم ذوق زده بود که میتواند دقایقی از او دور باشد. حریت گفت
آره، فقط مواظب به حیوانای خطرناک باش. اگه پیداش کردی بهمون زنگ بزن.
و گوشیش را درآورد تا شماره تلفن‌هایشان را رد و بدل کنند.
آنتن موبایل اینجا جواب نمیده.
لیلا گفت
لعنت خدا بهت ریک.
حریت گفت
برو مراقب خودت باش،
و لبخندی تحویلش داد که در آن لحظه شجاعانه ترین کار بود. میدانست آخرین کاری که از دست حریت برمی آمد چیزی شبیه لبخند بود. اگر جای او بود و می گفتند دو راه وجود دارد، یکی این که لبخند بزند یا کف جنگل چنباتمه بزند و نام دخترش را فریاد بزند تا پیشش برگردد، شاید دومی را انتخاب میکرد. اما در هر حال حریت داشت لبخند میزد و گام برمی داشت بیان که روحیه‌اش را از دست بدهد.
Thank you.
لیلا برگشت و قدم در جای پاهایی گذاشت که از آن مسیر آمده بودند. این مسیر در جنگل جاده تقریبا صافی بود، اما به سختی میشد آن را پیدا کرد. ریک حد زده بود این راه برای یک دختر 9 ساله مناسب است و فکر میکرد احتمالاً از این مسیر گذشته است. همچنان که گام بر می‌داشت، اطراف را هم با نگاهش جستجو می‌کرد. هر چند ساعت‌ها بود داشت این کار را تکرار می‌کرد و به سختی می‌توانست امیدوار باشد. با این حال زیبایی مسحورکننده اطراف و حجم برگ‌هایی که در اثر وزش نسیم ملایم می‌لرزیدند، او را مجذوب خود کرده بود. منظره تماشایی و این همه زیبایی به او آرامش می‌داد و انگار تا وقتی دی در چنین فضایی گم شده بود، نمی‌توانست آسیبی به او برسد. شاخه‌ای در آن حوالی لرزید و بعد صدای تاپ تاپ قدم‌های سبک و آرام کسی آمد. لیلا ساکت و بی حرکت ماند تا مطمئن شود واقعاً صدایی شنیده است و زایده تصوراتش نیست. صدا دوباره آمد. صدای قدم‌هایی که روی زمین گام بر می‌داشت. لیلا بلند گفت: "دی!" و یک دفعه بر سرعت قدم‌ها افزوده شد. صدا از جای همان حوالی می آمد، از پشت درختانی که در حاشیه جاده رویده بودند. داد زد: "دی! منم لیلا!" و از جاده خارج شد و به دنبال صدای کفش‌های کتانی دوید که مرتب تندتر و تندتر می شد. لیلا پیش از آن که به خود بیاید، دید در دل جنگل در حال دویدن است. همچنان که بر سرعتش می افزود، شاخ و برگ درختان را اثر راهش کنار می زد و از روی موانع می پرید و مواظب شاخه های کوتاه و آویزان سر راهش بود و حواسش بود برگ های سوزنی کاج ها توی صورتش نرود.
دی! دی! ندو!
دیگر داشت از نفس می افتاد. در زندگی گذشتهش عاشق دویدن بوده است. این را از کفش های کتانی فرسوده و بسیار مصرف شده داخل کمدش فهمیده بود و نوشته از موراکامی که به قفسه کتاب هایش چسبانده بود: از دویدن که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟ اما بعد از بازی درانک بال و فرار از دست پلیس ها در جزیره، وقتی دست در دست هاتسن داشت، این اولین باری بود که آنقدر تند می دوید.
دی! دی! یک کم آروم تر!
باورش سخت بود که پاهای کوچک دی بتواند به این تیزی و سرعت بدود. لیلا در دل داشت دعا می کرد پای دخترک جای گیر نکند و زمین نخورد و آسیبی به خودش نرساند. تصور خونی که از سرش بیرون می جهید باعث شد سرعتش زیادتر شود، آنقدر که پاهایش شروع به سوختن کردند. همچنان رد پاها را دنبال می کرد، اما با کمال تعجب رد پاها دورتر و دورتر می شدند. صدای شرشر آب جویبار بلندتر شد و رد پاها را در خود غرق کرد. لیلا دعا کرد یکی از همان دشت‌های مسطح کنار جویبار باشد تا بتواند دی را ببیند. عرق از موهایش جاری بود و به گودی کمرش می‌ریخت و وقتی جذب تار و پود پلیورش می‌شد سرد می‌شد. لیلا با خود گفت: ممکنه مریض شه. ممکنه آسیبی ببینه. ممکنه پیدا نشو. همه اینا به خاطر اینه که من نمیتونم یکی از اون جشن تولدای کوفتی رو به خاطر بیارم. عشق از صورتش جاری شد. به چاله و گوداری فکر کرد که باعث ترکیدن لاستیک خودروشان شد و باعث شد پدر کنترل خودرو رو از دست بدهد. گودالی که خودرو را دور خود پیچید و به تیرک چراغ کنار خیابان کوبید. جایی که دیگر کمربندهای ایمنی هم کاری از دستشان بر نمی آمد. یک گودال لعنتی که از زمین سر برآورده بود تا همه چیز را از لیلا بگیرد و هنوز هم داشت همه چیز را از او می گرفت. لیلا با گریه فریاد زد:
دی! دی!
و دیگر حتی مطمئن نبود او بتواند صدایش را بشنود. بدون هیچ هشدار و مقدمه‌ای هوا کاملا تاریک شده و شب فرا رسیده بود. در گیرودار این دویدنها، تاریکی همه جا کامل شده بود و سخت بود که تخمین بزند چه مدت در حال دویدن بوده است. گویی فقط ثانیه‌ای گذشته بود. ریه های لیلا از نفس نفس زدنهای پیاپی دردناک شده بود و پاهایش دیگر توان قدم از قدم برداشتن نداشت. التماس کرد کمی بیشتر با او راه بیایند و کمی دیگر او را در این مسیر جلوتر ببرند. پاها این کار را کردند و آنقدر او را جلو بردند تا بتواند شکافی را از لابلای درختان مشاهده کند. کمی آن طرفتر آب جویبار به آرامی در حال گذر بود. لیلا خسخس کنان با موهایی که خیس از عرق به پیشانی و گردنش چسبیده بود خود را به دشت رساند. قد راست کرد و حالا می توانست در فضای باز دشت او را ببیند. یک آهو بود. آهویی وحشت زده از حضور او که از میان چمن و علف ها می گریخت تا در میان دسته درختان آنسو برای خود پناهگاهی بیابد. در تاریکی فقط سایه ای از اندامش پیدا بود و هیچ رنگی از او مشخص نبود جز کمی سفیدی که در پشتش خود نمایی می کرد. اما کاملا مشخص بود که یک آهوست و در عرض چند ثانیه هم در دل جنگل ناپدید شد و لیلا را در پهنای دشت تنها گذاشت تا نفسی تازه کند. لیلا دست به زانو گرفت و خم شد. چشمایش را به ناامیدی، عرق و اشکایی که از چانه اش روی علفزار می چکید بست. سردرد سراغش آمد و درست جای زخم روی گردنش همزمان با تپش قلبش شروع به زغزغ و تپیدن کرد. وقتی کمی حالش جا آمد، سمت نهر آب رفت و کمی آب روی صورتش پاشید و با گوشه آستین صورتش را خشک کرد. صورتش از سرما سوخت. کمی طول کشید تا بفهمد اینجا همان دشتی است که عکسش را در وبسایت دیده بود. شاید از جنگل به اینجا میانبر زده بود یا شاید مسافتی طولانی تر از آنچه فکر می‌کرد دویده است. پاهایش از ضعف می‌لرزیدند. دهانش خشک‌تر از قبل شده بود. دوباره کنار نهر زانو زد و دستانش را کنار هم پیمانه کرد و از آب سرد نهر که در حال یخ زدن بود نوشید. وقتی می‌خواست دوباره روی پا بایستد، پاهایش از هر حرکتی امتناع کردند و در عوض روی علف‌ها افتاد و پاهایش را پهن کرد. همانجا در مسافت 100 یاردی پرهیب کسی را دید که تقریباً همان نقطه ایستاده بود که خودش شب گذشته آنجا قرار گرفته بود. سایه‌ای کوچک، صاف ایستاده با موهای دم اسبی. لیلا تمام قوایش را در پاهایش جمع کرد و برخلاف شکایت و خستگی پاهایش شروع به دویدن به آن سوی دشت کرد. دی قبراق و سالم بود. جاییش آسیبی ندیده بود و حتی داشت لبخند می‌زد. به محض اینکه به دی رسید او را در آغوش گرفت. نمی‌توانست جلوی اشک‌هایی را که از خوشحالی می‌ریخت بگیرد. رگباری از افکار و نگرانی‌های مادرانه در دلش جاری شد. جون به لبم کردی، دیگه این کارو با من نکن. کجا بودی؟ خدا را شکر که سالمی. اما خوشحال‌تر از آن بود که هیچ کدام از آنها را به زبان براند و فقط دخترک را در میان آغوشش فشرد. دی گفت:
لیلا، نگاه کن.
لیلا سرش را بالا گرفت و دید دی دارد به آسمان نگاه می کند و یک دستش را بالا برده و با انگشت دارد به آسمان اشاره می کند. شفق‌های شمالی در اوج شکوفایی خود در وسط آسمان می درخشیدند. امواج پرتوهای سبز رنگ بر فراز آسمان به سرعت برق رد می شدند. پرتوهای سبز که به رنگ طلایی و ارغوانی آغشته بودند و همچون موجودی زنده در پهنای آسمان حرکت می کردند. لیلا تا به حال هیچ آسمانی را به زیبایی آسمانی که بالای سرش جریان داشت ندیده بود. این اتفاق نمی توانست یک حادثه و تصادف طبیعی باشد، بلکه حرکت و جریانی هدفمند در پهنای جهان بود. حالا می فهمید چرا این همه قصه و افسانه پشت نور هاست. برای همین بود که انسانهای کهن و عهد باستان آن را نشانی از خداوند نیکخواه و مهربانی می دانستند که می خواست عشق را به آنها خاطر نشان کند. آنها با شکوه بودند و شبیه هیچ چیز دیگری که تا به حال دیده بود نبودند. صحنه‌ای که در دل جنگل نفسش را بند آورده بود.
این داستان ادامه دارد.